أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری در بحث اینکه استصحاب اختصاص داره به شک در رافع یا در موارد شک در مقتضی رو هم شامل میشه، قائل به این معنا شدن که به تناسب این بحث رو مطرح میکنن که الا ینقض الیقین به شک به چه معناست، و تقریبا اولین کسی هستند که اشاره به این که در احکام یقین موضوعی استصحاب جاری نمیشه ایشون دارن. حالا مرحوم عبارتشو یه بار دیگه میخونم، یه نکته ای رو میخوام روش تکیه کنم. ایشون میگه ثم لا یتوهم الاحتیاج این اذن الى تصرف فی الیقین به اراده المتیقن من لن التصرف لازم على كل حال فان النقض الاختياري القابل لورود النهي علی لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير بل المراد نقض ما كان على يقين من وهو الطهارة السابقه او احکام اليقين و المراد به احکام الیقین لیس احکام نفس وصف الیقین اذ لو فرضنا حکما شرعیا محمولا علی نفس صفت الیقین ارتفع بشک قطعا کمن نظر فعلا فی مدت الیقین کمن نظر فعلا فی مدت الیقین به حیات زیدن بل المراد احکام المتیقن المثبته له من جهت الیقین تا آخر عبارتی که ایشون داره. این عبارت رو من یه مقداری تو حواشی که دستم بود از رسائل جستجو کردم، تقریبا فقط مرحوم سید رو دیدم که در مورد این عبارته که آیا احکام اون نکته‌ای که مورد بحث ما هست بحث کرده باشن، و همون تقریبا اشکالی رو که ما مطرح میکردیم اون اشکال رو ایشون هم مطرح میفرماین.
حاشیه‌شون
ایشون میگه که بل المراد نقض ما کان علی یقین من و هو الطهارت السابقه و احکام الیقین. اونجا یه سری بحثه دارم و بحثشو بگذاریم. آن و المراد به احکام الیقین لیس احکام نفس وصف الیقین ایشون داره فیه تأمل و ندیم کن لشاره تنزیل و غیر الیقین منزلت وصف الیقین و الحکم به ترتب آثاری علیه که ما هوا کذالک فی سایر تنزیلات شرعیه و ایو فرق بین تنزیل شارع تیمم منزلت الوضوع و تواف منزلت الثواب و بین تنزیل شکل مسبول به مسبوق به الیقین منزلت الیقین و هین اذن نقول لا مانع من ارادت آثار نفس الیقین و المتیقن معن و کذا علا مختر نفی معن الاخبار من ان المراد النهی ان نقض نفس الیقین یمکن ان یکون ذالک به ملاحظت آثار نفس الیقین و المتیقن کلیهما فمعنا لا تنقض الیقین افرض الیقین الزائل باقیا و عمل کما کنت تعمل لو کنت متیقنا بالنسبة إلى جميع أحكام حال يقينك. خب این حالا اینو داشته باشید. اینجا من قبل از اینکه وارد یه انقلت قلتای مرحوم سید داره که اونم میخونم انقلت قلتا رو، یه نکته اینجا هست که مراد از این یقین موضوعی که در این بحث ما مطرح میکنیم یقین موضوعی وصفیه، یعنی موضوع طریقی و وصفی هر دو رو شامل میشه یا یکی از این دو قسم است. مرحوم آقای صدر که این بحث رو عنوان مستقل دادند و مطرح میفرمایند این رو مطرح نکردن. تو بعضی از بحثایی که حالا توضیح میدم این دخالت داره در اینکه مراد ما یقین موضوعی ما وصفی باشه یا یقین موضوعی ما طریقی باشه. البته این تفصیل بین یقین وصفی و یقین طریقی که هر دوش هم موضوعی هستند، این تفصیل تو کلام مرحوم شیخ نیامده. این تفصیل تو کلام مرحوم ظاهرن تو کلام مرحوم شیخ نیامده. الان آمده حالا عمدش اون چیزی حالا اگر اومده باشه درست خیلی بازه منقه نشده. اونی که بیشتر در آمده در کلام هم آخوند در کفایه هست و بعد از اون در کلام بعدی ها. این که حالا تفصیل بین یقین اینجا البته تعبیر میکنه احکام نفس وصف الیقین. آیا اینجا مراد ایشون از احکام نفس وصف الیقین این هست که یقین موضوعی صفتی رو مرادشون هست یا مطلق یقین موضوعی؟ این یه ابهامی هست که در این عبارت وجود داره و ممکنه ما قائل بشیم احکام نفس وصف الیقین رو نمیگیره، ولی احکام یقین موضوعی که علی جهت طریقیه در موضوع اخذ شده اون رو شامل میشه. این شیخ اینجا لحن ظاهرا مراد احکام نفس وصف الیقین مراد مطلق یقین موضوعیه، چون به اصطلاح کنه شق ثالث نداره، یا باید احکام متیقن باشه یا احکام نفس وصف الیقین باشه. احکام متیقن اگر باشه یعنی یقین ما طریقیه، اما مطلق یقین موضوعی رو داخل در این قسم کنه قرار داده. حالا اینجا یه بحثی تو هست که اشاره اجمالی بهش بکنم در بحث آینده دخالت داره. مرحوم ناینی و مرحوم صاحب کفایه اینها یقین فرق بین یقین موضوعی وصفی و موضوعی طریقی رو اینجور معنا میکنن. میگن یقین گاهی قد از اون حیث که یک صفت نفسی هست در موضوع اخذ میشه، گاهی قد از اون حیث که کاشف از متعلق و مثبت متعلق هست در موضوع اخذ میشه. اولی یقین موضوعیه، دومی یقین موضوعی وصفیه، دومی یقین موضوعی طریقیه. مرحوم ها شیخ در دورر اینجا اشکال میکنن به این تفسیر. ایشون میفرمایند که این که شما میفرمایند، حالا یه مقدار شاید عین تعبیرات مرحوم شیخ نباشه، با جوهره مطلب همین مطلبی هست که من عرض میکنم. ایشون میفرمایند این که شما میگید که از اون جهت که صفت نفسانی هست اگر اخذ شده باشه میشه یقین موضوعی، صحبت در این هست. از این جهت که یک صفت خاصه نفسانیه هست، اگر مرادتون این هست، خب شما این صفت خاصه بودن رو توضیح بدید. چه خصوصیتی هست که این یقین رو از سایر صفات نفسانیه جدا میکنه. چه این چیه؟ اگر مرادتون این هست که از این حیث که صفت نفسانی است قید خاصه رو به کار نمیبرید، معناش این هست که هر چیزی که صفت نفسانیه باشه جایگزین این یقین باید بشه دیگه، چون معناش اینه که یقین از باب مثال هست برای مطلق صفت نفسانیه. صفت نفسانیه حب، بغض، نمیدونم همه حسد، همه اینا باید جانشین این یقین بشه. پس این که مرادتون نیست، مرادتون صفت خاص است. صفت خاصه یکی که یقین داره که اون رو، حالا صفات نفسانی هم دو گونه صفت های نفسانی داریم، یه گونه صفت های جنبه کاشفیت داره و مثبتیت داره، یک نوع طریق به واقع هست به یک نحوی از انها، قطع، ظن، حتی احتمال، احتمال هم یک نحو طریقیت به واقع داره. خب اینا اگر شما میگید قطع از اون حیث که یک نحو کاشفیت داره، یعنی یک نحو ارتباطی با واقع، اینی که مرادتون نیست که ارتباطی با واقع داره، اینو مرادتون باشه. حالا یک جور ارتباط با واقع هست که اون ارتباط در احتمالم هست، در وهمم هست، یه موقعی نه، ارتباط از این بالاتر میدید، میگید صفتی هست که واقع رو به نحوی از انها اثبات میکنه، ولو اثبات ذهنیه، از این جهت میگید. خب اگر این باشه، خب هم قطع طریقیه دیگه، قطع طریقی هم به خاطر همین هم هست در قطع طریقه ما میگیم زن جایگزینش میشه، که از این جهت که کاشف از واقع هست. فرقی با قطع طریقی که در موضوع اخذ میکنیم نیست. پس فارق قطع طریقی موضوعی با قطع طریقی وصفی چیه؟ ایشون میگه اینجوری باید توضیح داد، یه موقعی قطع از اون جهت که مثبت تامه، کاشف تامه در موضوع دلیل اخذ میشه، اون قطع وصفیه، یعنی اون وصف خاصه قطع، وصف خاصه قطع کاشف تام بودن و مثبت تام بودنه. یکی از اون جهت که کاشف است، نه کاشف تام است، از اون جهت اگر در موضوع اخذ بشه، امارات و تمام امارات هم جایگزین اون میشن. بنابراین ما این که مرحوم ناینی مراحلی را این را من عرض میکنم، مراحلی برای قطع درست میکنه. ایشون میگه قطع یکی این که یک صفت خاصه هست، یک صفت خاصه نفسانی هست، ثانیاً کاشف است، ثالثاً معذر و منجز است. بنابراین اگر قطع از جهت اول اخذ شده باشد، هیچ یک از امارات جایگزین، اصول امارات و اصول عملی جایگزینش نمیشن. اگر از جهت دوم باشه، یا جهت کاشفیت، امارات جایگزین میشن، اصول عملی جایگزین نمیشن. اگر از جهت سوم باشه، امارات جایگزین، امارات و اصول محرزه و اصول عملی به طور کلی جایگزین میشن و اینها. این مشکلش اینه که اون صفت خاصه‌ای که شما در قبال طریقیت و معذریت و منجزیت قرار داده، اون چیه؟ خاص بودن صفت قد غیر از جنبه معذریت و منجزیت یا جنبه عرض کنم خدمت شما کاشفیت، اینه به عنوان یک قسم در مقابل اونها قرار دادن معنا نداره. رو همین جهت مرحوم آقای حائری در دورر قطع موضوعی وصفی رو اینجور تعریف میکنن، قطع موضوعی وصفی قطعی هست که از اون جهت که کاشف تام است، طریق تام است در موضوع عقص میشه. خب طبیعتا اماره که طریق تام نیست، اماره حجت هم بشه طریق تام که نمیشه که. حالا بفرمایید من تعبیر دیگه بکنم، از اون جهت که طریق ذاتی است، اینم تعبیر بکنید اب نداره. به هر حال اماره که طریق ذاتی نیست، اماره طریقیت جهلیه. خب اگر از اون حیث عقص شده باشد در موضوع دلیل، خب اون اماره جایگزینش نمیشه. ولی اگر از حیث طریقیت باشه اماره جایگزین میشه. حالا این بحث هایی هست که آقایون دارن. تو بحث های آینده باید ببینیم که این بحث ما در مورد این که استصحاب جایگزین قطع موضوعی میشود، مراد از قطع موضوعی، قطع موضوعی وصفی است یا موضوعی طریقی است. حالا موضوعی وصفی و موضوعی طریقی هم به تفسیر مرحوم ناینی و که ظاهرا مرحوم شیخ مرحوم آخوندم همون رو مرادشون هست، یا به تفسیر مرحوم شیخ که به نظرم برگرفته از کلام مرحوم فشارکیه، مثلا محمد فشارکی هست که اینجوری تفسیر میکنه. خب این صورت مسئله که در مسائل آینده بهش باید توجه بشه. تفسیر آقای شیخ درسته، یعنی من حالا مراد مرحوم شیخ رو نمیخوام بگم کدومه. این اگر مراد، یعنی اشکال مرحوم شیخ درسته،
منظور از
وصفی
اونه که اصلا مکشوفش اهمیت نداره
برامون. مکشوف اهمیت نداره یعنی چی؟
یعنی که کار نداری مکشوفش اصلا.
یعنی چی؟ یعنی چی مکشوف اشتخالت نداره؟ یعنی
همین که من اون اطمینانی که در حالت فرد
اون به هر حال از
که پیدا میشه و
سکون نفس به خاطر کاشفیت از واقع.
خب من
اگر نه نمیشه اصلا، این نمیشه اصلا. سکون نفسش همینه. چرا سکون نفس داره؟ چون واقع برش میزن کشف میشه. این سکون نفس چرا احتمال شک زن نه نه، این اصلا سکون نفس، اون سکون نفسی که چون این یه سکون های نفس دیگه، یه کسی که خوشحال سکون نفس داره، اون سکون نفس که نیست، یه سکون نفس خاصه. این سکون نفس به اعتبار کاشفیت تامه، نه منهای من نمیشه. شما اون اگر مراد نفس سکون نفس باشه، اون سکون نفس همه اوصاف نفسانی که سکون نفس باشه باید بگیره.
سکون نفسی که به خاطر کشف از واقع،
به خاطر کشف از، به خاطر نمیشه، نمیشه. اگه به خاطر کشف از واقع، یعنی کشف شما دخالت دادید درش، این معقول نیست. یکی به نظرم اشکال مرحوم شیخ درسته. حالا مرحوم شیخ هم مرادشون چی بوده؟ آیا مرادشون همین کلام مرحوم شیخ هست یا مرادشون همین کلام مرحوم شیخ نیست؟ این اگر بخواد تفسیر صحیحی داشته باشد، تفسیر مرحوم شیخه. ممکنه مراد مرحوم چیز همون، حالا این بحثش در جای خودش. من عرض کنم خدمت شما، حالا این رو مرحوم آقای مرحوم سید عرض کنم، مرحوم سید عرض کنم خدمت شما، محصل فرمایشی که مرحوم سید اینجا مطرح میکنه، یه حالا عبارته داره، من بعدن عبارته مرحوم سید رو میخونم. مرحوم سید نهایتا فرمایششون، جنبندی فرمایششون این هست که ما مانعی ندارد که یقین به معنای اعم از یقین موضوعی و یقین طریقی باشد، اشکال چیز نداره، ولی ظاهر یقین این هست که یقین طریقی است نه موضوعی. این یه تقریبی هست، حالا این تقریب رو ما بعداً در موردش صحبت میکنیم. من خب مرحوم ایشون اشکال میکنه به مرحوم شیخ که فیه تأملون، ممکنه کلام مرحوم شیخ همین اصلا همین تقریب باشه که نه ظاهر دلیلی که اینجا یقین رو اخذ کرده، آثار یقین مراد یقین موضوعیه نه یقین طریقی مثلا این باشه. حالا صرف نظر از اینکه کلام مرحوم، ولی احتمال قوی تر این هست که مرحوم شیخ به احتمال به بعضی از نکاتی که در کلمات مرحوم آقای صدر در پاسخ به تقریب مرحوم آزیا مطرح کرده ناظر باشه. اینه که ما اینجا بحث رو میبریم رو کلام مرحوم آقای صدر در تقریب کلام مرحوم آزیا و پاسخ به اون. یه نکته عرض بکنم، مرحوم آقای صدر اینجا برای شمول قطع، برای اینکه آیا یقین در ادله استصحاب یقین موضوعی رو هم شامل میشه، تقریب هایی که میکنه، یه تقریب از مرحوم آقای خویی نقل میکنه و مناقشه میکنه. من اون بحث رو حذف میکنم، بحث رو رو تقریب دوم میبرم که تقریبی هست که مرحوم از مرحوم آزیا نقل میکنه. اینجا محور بحث رو هم کلام مرحوم کلام آقای حائری قرار میدم در تقریر فرمایشات آقای فخر. ایشون تقریباتی که برای اثبات که دلیل استصحاب هم قطع طریقه و موضوعی رو هر دو شامل میشه بیان میکنه، ایشون میگه الوجه الثانی ما ذکره المحقق العراقی رحمه الله اینا من فهوه قتل، اینا این وجه ثانیشون تا حدود ناظر به وجه اوله، بعد تیکه‌هاش رو اگر بخواید خوب متوجه بشید باید وجه اول و بحثایی که آقای صدر در مورد وجه اول که کلام آقای خویی هست اونا هم توجه داشته باشید. من چون نمیخوام وارد اون بحثا بشم و اینها، عبارت رو میخونم، خیلی مهم نیست بعد تیکه‌هاش توضیحش. الوجه الثانی ما ذکر المحقق العراقی رحمه الله فهو قد سلم منذ البدء کون مفاد الدلیل هو النهی لا ينقض اليقین بالشيء رو نهی میداند نه نفی، و سلم ايضا کون المقصود بالنقض النقض العملی لا الحقیقی فلا يرد عليه شيء من الاشكالات السابقه و بنا علی ان المقصود بالنهی هو المعنى الاول للنهی ای تحریم لا علی انه کنایتا عن شیء آخر و ذکر قدس رو ان الحدیث قد دل علی حرمت النقض العملی لليقین ای انه دل علی وجوب الجری العملی بنحو کانه متیقن ای انه یعملو یعنی مکلف مکلف انه یعمل ما کان یعمله لو کان متیقنا و من المعلوم انه لو کان متیقنا لکان یعمل علی طبق التمجید و التعذیر و کان یعمل ایضا و آثار جعل هذا الیقین موضوعا لها فکذلک الان و هذا یعنی قیام الاستصحاب مقام العلم الطریقی و الموضوعی من و به کلمت اخرى ان النقض العملی للیقین یکون على نحوین، احدهما عدم العمل به اثره المترتب علی بما هو یقین طریقی و الثانی عدم العمل به اثره المترتب علی بما هو یقین موضوعی و مقتضا اطلاق الحدیث شموله لکل القسمین. آقای صدر اینجا بحث رو که شروع میکنه میگه که چند تا اشکال مطرح میکنه، اولا ثانیا و حرف دوتا، تو اینجا دوتا اشکال هست ولی تو تقریرات آقای هاشمی سه تا اشکال هست. البته اون سه تا اشکالی که اونجا به اصطلاح مطرح میکنه در واقع در همین دوتا اشکالی که اینجا مطرح کرده گنجونده شده. این مقدار شیوه بحثی که تو کلام آقای حائری هست متفاوت هست با کلام آقای هاشمی، اینه که ما محور رو کلام آقای حائری قرار میدیم، ما نوعاً در مواردی که چیز هست محور رو کلام آقای حائری قرار میدیم مگر نکته خاصی داشته باشه که محور رو کلام آقای هاشمی قرار بدیم. ایشون میفرماید اولا ما در بحث لاینقض الیقین به شک بحثی داشتیم که نقض به چه معناست. بعضیا خود آقای صدر اختیار کرده بودن که نقض در مقابل ابرام هست، یعنی چیز پیچیده رو باز کردن. میگه نقض به معنی بریدن نیست، نقض به معنای باز کردن یک گره، باز کردن تنابه، تنابه که در هم پیچیده است رو انسان باز میکنه. و ایشون اختیار کرده بودن که به اعتبار این که یقین به متیقن پیچیده است این نقض اطلاق شده، یعنی چون یقین ابرامی دارد به متیقن، نقض از بین بردن این ابرام است، ابرامی که یقین به وسیله متیقن و به وسیله ارتباط و این چیزی که مثلا متیقن داره. یه احتمالی که معمولا میگن یقین به معنی رفعه، بنابرای در هر دو احتمال مشمول کنه. البته ما در جای خودش مطلب های سر رو نپذیرفتیم، گفتیم یقین به معنای در اینجوری شکلی که ایشون میگن نیست. خود روایات هم نقض الیقین به شک داره، هم نقض الشک به الیقین، نقض رو به شک هم نسبت داده. شک دیگه این نحو به اصطلاح ابرامی که ایشون ابرام شک به متیقن که من به مشکوک که معنا نداره، اون رو تو جای خودش بحثشو کرده. خب ایشون میفرماید که اگر ما قائل به این بشیم که نقض در مقابل ابرامی هست که یقین به وسیله متیقن دارد، واضح هست که نقض عملی یقین ایشون که فعل الاول یکون من الواضح عدم شمول نقض العملی لیقین لرفع الید عن الحکم الشرعی الذی یکون الیقین موضوعا له، لأن الابرام العملی لیقین بمتیقنه انما یکون به اعتبار اقتضائه للعمل بمتیقنه لا به اعتبار ما له من اثر شرعی جعل ذلک الیقین موضوعا له کما هو واضح. ایشون اینجوری مطرح کرد. به نظر میرسه که این بیان ایشون، حالا صرف نظر از بحث های عرض کنم، بعد ایشون میگه حتی اگر یقین رو به معنی رفع هم بگیرید باز هم ما میگیم مربوط به یقین موضوعی نیست، یقین طریقیه. حالا اونو بحثش اونو فردا صحبت میکنم. در مورد این قسمت اول به نظر میرسه اینجا اگر این بیان درست هم باشه، یعنی اون مبناهاش درست باشه، تنها در یقین موضوعی وصفی به اصطلاح مرحوم نائینی این مطلب درسته، اما اگر یقین موضوعی طریقی باشه یا یقین موضوعی وصفی به اصطلاح مرحوم شیخ باشه، این کلام تام نیست. توضیح و ذالک این که ببینید وقتی یک شیعی یقین طریقی میشه، یقین موضوع در موضوع اخذ میشه، گاهی اوقات یقین از حیث این که متعلق خودش را اثبات میکند در موضوع اخذ شده. این شارع میگه که این یقینی که از حیث این که موضوعش رو اثبات میکنه، وقتی یقین از حیث این که موضوعش رو اثبات میکنه در متعلق اخذ شده، خب ابرام داره به اعتبار این که موضوعش رو اثبات میکنه. فرض اینه که ابرامش از این جهت هست که متیقن را اثبات میکند، نه از این جهت که احکام متیقن را بالفعل اثبات میکند. دو بحثه. ما میگیم یقین میگه آقا شما همون کاری رو که از این در جایی که یقین متعلقش را اثبات میکرد انجام میدادید، اون کار رو بار کن. یه موقعی از این جهت که یقین متعلقش رو اثبات میکند، یه حکم عقلی دارد، اون احکام متیقنه. ولی یه حکم شرعی هم بار شده بر یقین از اون حیث که متیقن را اثبات میکند. از اون حیث که متیقن را اثبات میکند، خب همین چیده دیگه، ابراهام دیگه. یعنی اون یعنی ببینید، فرض کنید من میگم نظر میکنم تا وقتی که بچم زنده است، یقین دارم به زنده بودن بچم صدقه بدم. از این جهت که وقتی یقین دارم بچم زنده است، کاشف از زنده بودن بچه دارم. از این جهت که کاشف از زنده بودن بچه دارم، خب این خود این یقین از اون جهت که کاشف است، یعنی از اون جهت که مبرم است، از اون جهتی که مبرم است در موضوع اخذ شده. پس میگه این یقین از اون جهتی که مبرم است رو نقض نکن. اشکال نداره، این یقین موضوعی طریقی رو میگیره، بله موضوعی وصفی رو نمیگیره، چون موضوعی وصفی ابرامش به متعلق نیست، ابرامش به متیقن نیست. قبول بنابر تفسیر مرحوم نائینی، چون یک سکون نفس هست و اون سکون نفس به متعلقش ربطی نداره.
ابرام داره
دیگه، ابرام به متعلق ایشون میگه اخذ کرده، ایشون میگه ابرامی که با این فرضش اینه. ما میگم کبران ما قبول نداریم که مرحوم آخوند میگه ابرام یقین ابرام ذاتی یقینه، نه ابرام نسبت متعلق. نه، ایشون ابرامش رو ابرام به متیقن میگیرن. ابرام به متیقن یعنی چی؟ یعنی از این حیث که یقین کاشفیت متعلق دارد، از این حیث که یقین کاشفیت متعلق دارد، هم موضوع سر احکام عقلیه است که اون احکام متیقنه، هم موضوع احکام شرعیه، اون احکام شرعیه که برای یقین از اون جهت که متیقن را اثبات میکنده. مرحوم ها شیخ یقین وصفی هم به همین معنا گرفته بود، میگفتش که طریق تامه. فرق یقین وصفی و یقین موضوعی در هر دوش رو طریقیت رو عقد کرده بود، میگفت یقین وصفی تام، طریقی تام یا طریقی مطلق الطریق. طبق اون هم باز التفاف به متیقن، ابرام یقین به متیقن در یقین وصف مطلق یقین موضوعی هست، چه وصفی باشه چه طریقی باشه. اینه که این کلام مرحوم آقای فرد اگر درست باشه فقط در جایی که یقین به نحو موضوعی اخذ شده باشد، اونم به اصطلاح مرحوم، اینه که ما اصلا اینو عرض کردیم، ما تفسیر نمی کنیم، ما اصلا به نظر ما درست نیست. حالا نمیخوام وارد چیزش بشم، اون بحث رو حالا علی المبنا بحث رو دنبال میکنیم. بنابراین این کلامه ایشون اخص از مدعاست، حتما طبق بعضی از مبانی که اصلا کاملا نادرسته. حالا ادامه بحث فردا. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.